أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این سلسله بحث هایی رو که انشالله خدمت شما دوستان خواهیم بود اگر خدا لطف کنه و انشالله بتونیم این هدف رو دنبال بکنیم، ادامه مباحثی است که پارسال و در سال گذشته با تعدادی از دوستان اینها رو ما شروع کردیم و موضوعات مهمی بود که حالا البته به درخواست رفقا این شروع شد، حالا الحمدلله با دغدغه خودشون پیگیر بودن، امسال هم درخواست داشتن که ما ادامه اون بحث ها رو داشته باشیم. حالا من اهمیت دونه دونه این بحث ها رو خیلی سریع انشاءالله خدمت شما عرض میکنم با وارد اصل بحث بشیم. در سال گذشته ما روانشناسی روش رو طی حالا شاید 10-12 جلسه با دوستان یک سری کلیات و مباحث اصلیش رو دنبال کردیم. یک 3 جلسه از مباحث سال گذشته باقی مونده. صوت جلسات سال گذشته رو دوستان زحمت کشیدن در سایت سقلین بارگذاری کردن. اگر عزیزی خواست که دنباله بحث رو بگیره میتونه اون مباحث سال گذشته رو از طریق سایت دنبال بکنه. ما تقریبا 3 جلسه رو در ادامه مباحث مربوط به رشد دنبال خواهیم کرد و بعد انشالله دنبال بحث‌هایی مثل آسیب شناسی روانی، روانشناسی شخصیت و اصول و فنون مشاوره و درمانگری رو انشالله خواهیم داشت. خواهشم از ابتدای جلسه از همه دوستانی که حاضر هستن تو جلسه این هستش که حالا این یکی دو جلسه رو دنبال بکنن ببینن که بحث به اقتضای نیاز و انتظاراتشون هست یا نه، ولی حالا هیچ ملاحظه لااقل بنده رو نداشته باشن، اما از جلساتی که دیگه تصمیم گرفتن به صورت قطعی جلسه رو شرکت بکنن انشالله با یک نظم و انضباط خوبی تشریف بیارید که هم یه انگیزه بهتری برای ما باشه برای محتوای مباحث، هم برای دوستان دیگه، و الا اگر کلاسی خدا نکرده آشفته و بی نظم باشه به انگیزه همه رفقا لطمه خواهد زد. البته این مسئله در سال گذشته با همین انگیزه و رغبت رفقا پیگیری شد و همین باعث شد که ما هم برای ادامه بحث خلاصه شوق و رغبتش رو داشته باشیم. من خیلی سریع در عرض شاید حالا 10-15 دقیقه میخوام سرفصل‌های مباحث گذشته رو خدمت شما عرض کنم. البته طبیعتاً بخشی از اونها رو میتونم حتی سرفصلی برای شما دنبال بکنم و بعد دیگه وارد بحث‌های باقی مونده خواهیم شد. ما روانشناسی روش رو رفقا حالا همینطور که من دارم عرض میکنم و پای تختم مینویسم، شما حالا اسلایدها رو هم ملاحظه خواهید کرد، تحت عنوان رشد، تحول، نزج و یا تغییر اسم گذاری میکنیم. در واقع هر انسانی که وجود خودش براش اهمیت داره، خودشناسی خودش براش اهمیت داره، یکی از مسائل مهم رو باید این دنبال بکنه که من در هر مرحله از رشد با چه تغییرات درونی مواجهم، حالا چه تغییرات جسمی و چه تغییرات روانشناختی. عنوان روانشناختی هم این رو از ابتدا میگیم دیگه، تا آخر جلساتی که با شما خواهیم داشت بعضی از این اصطلاحات رو دیگه توصیف نمی کنیم. عنوان روانشناختی وقتی گفته میشه یعنی هم بعد شناخت بفرمایید، هم بعد عواطف و هیجانات و هم بعد رفتار. یعنی اگر شما به عنوان انسان جسمی داری یک بعد روانشناختی هم دارید که بعد روانشناختی شامل بعد شناختی شماست، بعد عاطفی و بعد رفتاری شماست. رشد مجموعه تغییرات همه این ابعاد رو بررسی میکنه. روانشناسی رشد مجموعه تغییرات. پس دیگه لزوماً هم نگیم رشد. حالا بعضی گفتن این اسم روانشناسی رشد هم اسم کامل و صحیحی نیست، چون لزوماً هم رو به رشد نیست. درسته؟ انسان لزوماً رو به رشد نیست، در بعضی از ابعاد رو به خلاصه نزول و سقوط و پایین اومدن اون نموداره. پس بهش بگیم تحول، یعنی ما درگیر و دار تغییر و تحولیم، بهش بگیم روانشناسی change development ها، یا روانشناسی ژنتیک یا روانشناسی تحولی. روانشناسی ژنتیک هم نام دیگه ای از همین روانشناسی تحولی، یعنی هم بعد جسمی و هم بعد روانشناختی. بعد روانشناختی بس شامل چند بعد شد؟ شامل این سه ضلع اصلی. همه اینها خلاصه در روانشناسی رشد بررسی میشه و پایه اول خودشناسی نوعی است. ما یک خودشناسی شخصی داریم دوستان، یک خودشناسی نوعی داریم. شما با من مشارکت بکنید، منظور ما چی از خودشناسی نوعی و خودشناسی شخصی؟ بله، نوع انسان یعنی قاعده کلی انسان، خودشناسی نوعی که میتونه فلسفی باشه، میتونه تجربی باشه، میتونه هم با تکیه بر نقل و آیات و روایات باشه، میتونه کاملا دینی باشه، یعنی برگرفته از آیات و روایات باشه، آنگونه که خدای متعال انسان رو معرفی کرده، فهمونده که مثلا فرض کنید که انسان به صورت ضعیف، خلق الانسان ضعیفا عجولا جهولا ظلوما، درسته؟ خلق الانسان من ضعف، حالا هر کدوم از این تعابیری که مجموعه خودشناسی نوعی رو کامل میکنه، میتونه فلسفی باشه، میتونه تجربی باشه، میتونه در واقع عقلی یا نقلی و اینها باشه. ما همه مباحثی که در روانشناسی دنبال خواهیم کرد، سنخ بحثا در واقع روششناسیش تجربی است و این نکته هم انشالله در ذهن شما باشه که مباحث روی کردش توصیفی است. توصیه رو شما از دلش استنباط میکنید، یعنی یک سری اندیشمندانی، دانشمندانی، حالا فرض رو این بگیرید که بدون تعصب سعی کردن خالص انسان رو مورد تجربه و مشاهده قرار بدن. البته بعضیشون این اتفاق نیفتاده ها، یعنی در روند مطالعات تجربیشون سوگیری های اعتقادیشون و سوگیری های فلسفیشون دخالت داشته که حالا بعضی از اینها رو در سال گذشته خدمت رفقا معرفی شد، بعضی از رویکردها معرفی شده. در روانشناسی شخصیت مفصل تر اینها رو بررسی خواهیم کرد، رویکردهایی که به صورت تجربی به انسان نگاه کردن. روانشناسی رشد در واقع همه تغییر و تحولات از لحظه شکل‌گیری نطفه در انسان، لحظه شکل‌گیری اون لقاح، لحظه شکل‌گیری خلاصه همون وجود ابتدایی انسان و چه بسا قبل از اون، همه اون مراحل رو تا مرگ، تا لحظه مرگ دنبال میکنه. پس همه تغییرات و تحولاتی که اینجا ما نیاز داریم، این یک خودشناسی پایه‌ای نوعی رو برای ما حاصل میکنه که من میدونم الان که مثلا فرض کنید که من 38-39 سالمه، مثلا اون نوجوان 20 سالشه، اون کودک مثلا 8 سالشه، هر کدوم استانداردهای رفتاری هر مرحله از رشدشون در واقع به چه نحوه. لذا دیگه شما میخواید مربی نوجوان باشید، میدونید استانداردهای رفتاری یک نوجوان چه چیزهایی باید باشه. اون مادر برای کودکش همینطور. یه نکته دیگه رو هم که عرض بکنیم که تفاوت‌های جنسیتی هم در روانشناسی رشد دنبال میشه. ما این کشف تغییرات سنی، زمان تغییرات، علل تغییرات، آیا میتونیم تغییرات انسان رو پیش بینی بکنیم؟ آیا این تغییرات فردی هستن یا همگانی؟ که گفتیم اینها همگانی هستن. تو نوع این تغییرات با نوسان یکی دو ماه، با نوسان مثلا دو سه ماه، این تغییرات همگانی هستن ولی مراحل منطقی دارن. این مراحل باید به صورت منطقی تو همه انسان‌ها دنبال بشه. یعنی هیچ انسانی قبل از اینکه سینه‌خیز حرکت بکنه 4 دست و پا نمیره. یعنی اول حتما سینه‌خیز میره، بعد 4 دست و پا میره. حالا مثال میزنم جسمیشو، بعد مثلا با تکیه بر یک چه میدونم دیواری، میزی، صندلی، چیزی راه میره. یعنی با وابسته به اشیاء راه میره و بعد مثلا مستقل راه میره. درسته؟ هیچ انسانی قبل از قانقون کردن و قبل از کلمات ناقص گفتن نمیتونه کلمات کامل رو، یعنی رشد همیشه مراحل منطقی رو داره. درسته؟ این مراحل منطقی هم در رشد جسمی است، هم در رشد شناختی است، هم در رشد رفتاری است، هم در رشد عاطفی است. هیچ انسانی بدون تجربه اون نقاط بسیط دوست داشتن و تعلق، اون پیچیدگی های عاطفی رو در واقع نمیتونه تجربه بکنه. یعنی این مراحل رو شما در مورد همه انسان ها، این رو باید لحاظ بفهمه که همه ما انسان ها مراحل منطقی داریم در رشد، اما میتونه زمانش چی بشه؟ زمانش برای من و شما یه مقدار متفاوت باشه. یعنی چی؟ یعنی یه خورده میتونه دیر و زود باشه، یعنی در این حال که یه بچه ممکنه تا 3-4 سالگی هم خوب نتونه راه بره، ولی یه بچه 9 ماهه بتونه راه بره، مخصوصا حالا با تفاوت جنسیتی که تو بچه ها هست. مثلا دخترها فرض کنید زودتر مهارت‌های حرکتی و رفتاری براشون ایجاد میشه، دخترها زودتر راه میفتن، زودتر حرف میزنن و زودتر به بلوغ جنسی میرسن. خب تفاوت جنسی هست، ببخشید تفاوت جنسیتی هست در رشد. پس اینها قواعدی بوده که حالا اینا رو من یه خورده سریع برم که نمیخوام حالا دوباره تو بحث‌های سال گذشته بمونم. پس ما مراحل ثابتی رو داریم ولی تغییر تفاوت زمانی رو در مراحل داریم، درسته؟ ولی تفاوت‌های رشد رو، تفاوت‌های فردی رو در رشد داریم که حالا اینا رو دیگه ازش بگذرم. و ما اومدیم در سال گذشته در واقع این نکته رو مطرح کردیم که رشد میتونه جلوه‌های مختلف مثلا اگر از عزیزانی که سال گذشته هم خدمتشون بودیم، دیدگاه فروید کدوم مراحل رشد رو مطرح میکرد؟ رشد میتونه جلوه های مختلف داشته باشه، یا بفرمایید شاخصه های مختلف داشته باشه. یعنی مثلا ما بگیم فقط رشد جنسی رو بیاییم مطالعه کنیم، یک انسان چه مراحلی رو دنبال میکنه؟ الان این نموداری که من کشیدم مثلا فرسون برای رشد حرکتیه، رشد راه رفتنه، حالا در رشد جنسی انسان چه مراحلی رو دنبال میکنه؟ آیا یک کودک 2 ساله میشه در موردش بحث جنسی رو به عنوان سکشوال، به عنوان مثلا لذت جنسی مطرح کرد؟ در نوجوان 15 ساله رشد جنسی چه موقعیتی پیدا میکنه؟ در یک انسان 40 ساله چطوره؟ و آیا یک سالمند تحول و تغییر جنسیش با مثلا نوجوان و جوان به چه شکله؟ رشد رو میشه جنسی بررسی کرد، میشه رشد اجتماعی رو به عنوان یکی از شاخص ها دید، که اگر خاطرتون باشه رشد جنسی بیشتر بر اساس دیدگاه کی بود؟ فروید مطرح میشد. رشد اجتماعی بر اساس دیدگاه اریکسون مطرح میشد. رشد دینی مثلا، آیا اون برداشتی که من و شما از دین داریم، یک فرد در دوره کودکی، اینا خیلی بحث‌های مهمی هستش. یعنی ما هم بعدا می‌خوایم کار تربیتی بکنیم، همون برداشت دینی خودمون رو می‌خوایم به یک نوجوان 12 ساله چیکار بکنیم؟ انتقال بدیم. او چه تحولی رو داره در دینداری تجربه می‌کنه؟ کودک چه نگاهی داره نسبت به خدا؟ درسته؟ همینطوری حالا خیلی ریز موضوعات خاصی در هر کدوم از اینها. رشد عقلی چطوره؟ یا همون هوش، یا همین رشد شناختی، این هم مراحل مختلف. رشد دلبستگی و رشد عاطفی که نظریه اینجا نظریه کی بود در رشد شناختی؟ رشد نظریه پیاژه بود. در رشد دلبستگی یا رشد عواطف که نظریه بالبی بود یا اون فرد دیگه که حالا اسمش الان یادم رفت، هر کدوم از اینها میتونن جلوه های مختلف رشد باشن. رابطهشو با این بفهمید سری. نفقا ساعت 2 بعد از اون دیگه کم کم میخوره خانم.
یعنی اون ابعاد رو میگه، بعد ما میایم تو هم ابعاد مختلف این تغییرات رو
آفرین
این حساب
با اینکه اینها عناصر، من کامل کنم حرف شما رو، اینها عناصر این ابعادن. یعنی ما رفقا در رشد عقلی هم حتی دوباره این سه بعد رو داریم، اینها سازه هستن، اینها عنصر بسیطن. من نمیخوام اینجا صرفا بحث فلسفی و اینها راه بندازم، بعضی از ابعاد وجودی ما اینها بهش ما میگیم سازه. سازه یعنی چی؟ یعنی خودش یه ساختمونه که این ساختمون انگار اجزا و عناصر داره. یعنی سازه جنسی خودش دوباره بعد شناختی داره. یعنی شما یک زمینه شناختی راجع به یک موضوعی داری و یک کشش عاطفی داری و یک رفتاری رو در مورد این سازه انجام میدی. در مورد سازه اجتماعی هم همینطور، اینها هر کدوم یه سازه هستن، جلوه های رشد هر کدوم یه سازه ای هستن که سازه یعنی عناصر مختلفی داره. اینجا متاسفانه اونچه که دست ما خالی است و بیشتر داریم تکیه میکنیم بر خلاصه دیدگاه های روانشناسان غربی، این هستش که ما اون چه که در متون دینیمون وجود داره یک کار فقاهتی عمیق و همه جانبه انجام نشده. احیانا تو بعضی از این موارد شما مراجعه می‌فرمایید حتی با روایت‌های متعارض، به ظاهر متعارضها مواجه میشید، بعضا با توصیه‌های مختلفی مواجه میشین که اینها کار فقاهتی به این معنا انجام نشده که بگیم آقا الان دیدگاه اسلام در مورد رشد جنسی دختر و پسر چیه و تربیت جنسی باید چه اصول و روش. الان هر اون چی که میخوایم بگیم، حالا این جلسه اگر برسیم که من میخوام این رشد جنسی رو نسبت به سال گذشته بحثش رو کامل بکنم، چون سال گذشته فقط بحث فروید و اون پنج مرحله فروید مطرح شد، درسته؟ ما میخوایم حالا این بحث رو یه ذره کامل‌تر بکنیم، مخصوصا با توجه به اهمیتی که به هر حال امروزه داره این بحث و یه سری آسیب‌های جدی رو داریم مشاهده می‌کنیم که اتفاق میفته. شما نکته‌ای داشتید؟ استعداد میتونه به قول معروف رشد رو جهش بده، یعنی رشد رو سرعت بده، خیلی اهمیت داره دیگه. ببین تو همه اینها در مورد تکالیف تربیتی که شما برای فرد میخوایی داشته باشی استعداد تأثیر داره. استعداد رو ریزش بکنیم یا به اصطلاح منفجرش بکنیم، در واقع یعنی اون کدهای ژنتیکی فرد، درسته؟ به علاوه محیط، یعنی اون چه که والدین و اجتماع و سیاست و تربیت و آموزش و پرورش از یه طرف براش میسازن، از یه طرف هم این کدهای ژنتیکی داره، یعنی یه فردی واقعا پدر و مادر با ژن‌های، حالا این اصطلاح امروز علوم چیزای سیاسی میگن ژن خوب، ولی منظورم اون ژن خوبه به اون معنا نیست، منظورم اونه که این پدر و مادر، اینا رو قبلا به دوستان عرض کردیم اگه یادشون باشه، یکی از نکات مهم در انتقال ژنتیکی این هستش که پدر و مادری که صفات ثابت داشته باشن، صفات ثابت خودشون به صورت کدهای ژنتیکی به بچه‌ها انتقال داده میشه. یعنی پدر و مادری که طی 20 سال 30 سال زحمت علمی میکشند، این زحمت علمی اینها، این توانمندی‌های علمی اینها، این حتی اگر زحمت اخلاقی رو خودشون داشته باشن، یعنی رشد اخلاقی داشته باشن، اینها تبدیل به کد ژنتیکی میشه، به صورت فیزیولوژیک به بچه‌ها انتقال داده میشه. یعنی ژنتیک فقط اون کدهای فیزیکی وجود شما نیست که شما بگید من اختیاری در انتقالش به بچه‌ها نداشتم. هر اون چه که شما با اختیار خودت البته تبدیل به صفت بشه، صفت ویژگی پایداره. یعنی پس بچه مستعد شد، درسته؟ مستعد که شد پس ممکنه هر کدوم از اینها سرعت بیشتری پیدا بکنن. یعنی یه بچه مستعد ممکنه 4 سالگی آموزش پذیر بشه، لازم نباشه که ما صبر کنیم 7 سالگی بره مدرسه. الان یه نکته‌ای که حالا تو رشد شناختی پیاژه گفته شد، در رشد پیاژه اونجا این مطرح شد که بچه‌ها مثلا 7 سالگی آموزش پذیر میشن. خودش اهل سوئیس بود دیگه، الان تو سوئیس مطالعه کردن دیدن بچه‌ها اواخر 4 سالگی، یعنی اوائل شروع 5 سالگی آموزش پذیر میشن. لذا مدرسه ابتدایی از چه سالی شروع میشه؟ از 5. خوندن و نوشتن از 5 سالگی شروع میشه. یعنی یه بچه‌ای که 15 سالگی دیپلمشو بگیره خیلی به لحاظ رشد اجتماعی متفاوت تر از مثلا یک نوجوان ما میشه که تازه 18 سالگی دیپلم گرفته، یعنی تازه اومده رو نقطه چی وایساده؟ نقطه صفر وایساده. یعنی تازه 18 سالشه که الان هم نیازهای جنسی داره، نیاز به شغل داره و اینها. استعداد در تکلیف‌های تربیتی شما اثرگذاره. من پراکندگی نکنم، این مثالی که دارم میذارم یعنی که شما میخوای ساختار آموزش پرورش بچینی، اگه سوال شما رو خوب دریافت کرده باشم، استعداد در این برنامه‌ها اثر گذاره. استعداد قابل پرورش، قطعا قابل پرورش. حتی اون چیزی که تا حالا فکر می‌کردن که قابل تغییر نیست، مثل هوش. ببینید یه وقتی ما یک آسیب‌های جسمی داریم که بچه‌ها یا افراد رو کند آموز کرده، به اصطلاح امروزی مثلا اینها رو دچار این کرده که شما بگید که اینا بچه‌های استثنایی‌ان. یه وقتی یه لطمه جسمی داریم که باعث شده بگیم این اوتیسم، این سندروم دان داره، این مثلا فرض کنید که منگولیسم داره، هرچی. ولی از اینها که شما بگذرید، یعنی فرض کنید پایه سالمه، حتی تست هوش گرفتید گفتید هوشش 110. یکی از نکات اینه که پس رشد در همه ابعادش میتونه اختیاری باشه. یعنی استعداد ژنتیک به علاوه محیط، اون دفعه فرمولشو گفتیم، ضرب داره چی؟ ضرب در آی یعنی اختیار، ضرب در ویل یعنی اراده، ضرب در اراده فرد، ضرب در اختیار پدر و مادر مبنی بر اینکه میخوان این استعداد رو بیارن بالا یا اینکه این استعداد رو شکوفاش نکن. درست شد؟ بله. بله.
مثلا اگه این
کار اسپاسی
عواملی که تاثیر
داره که برای مدیریت تغییر بده، مثلا برای اینکه بعد دو سال تا یک کنه سه سال داره، بله، مثلا چیزی باید 5 سال شروع کنه 6 سال شروع کنه. درست. عواملی که این تاثیر گذار هستن، این مدیریت چی هست؟ عمده عامل فقر محیطیه. فقر محیطی منظور فقر اقتصادی محیط نیست، یعنی فقر محیطی به معنای محرک‌های محیطی که یه چیزی رو رشد بده. عمده عامل اینه. یعنی فرض بر این شد که شما یک انسان سالمی رو بیار بذار روی این سکو، یک انسان سالمی رو بیار بذار روی این میز کار. انسان سالم منظورم به لحاظ جسمی و به لحاظ اون حداقل‌های توانمندی‌های شناختی. ولی این انسان سالم رو میتونی شما در یک خانواده فقیر به معنای محیطی، یعنی پدر و مادری که هیچ صحبتی با این بچه نمی‌کنن، پدر و مادری که هیچ محرک‌های مختلف تصویری و شناختی رو به این بچه ارائه نمیدن، این تا 6 سالگیش 4 تا رنگو بیشتر نمیشناسه، از نظر اشیایی که بیرون خودش دیده یهو مثلا این دوربینو میبینه میگه این اصلا چیه، این چه موجودیه. مثلا فرض کنید که با اشیاء متنوع آشنا نیست، با الفاظ مختلف آشنا نیست. خود رشد کلامی پایه رشد عقلیه. پدر و مادری که تنوع گفتاری رو برای بچه ندارن، چرا که خودشون اصلا خیلی تنوع واژگانی ندارن، یعنی خودشون سطح تحصیلاتشون پایین. عمده مانع فقر محیطیه.
رفتار میشه نتیجه شناخت.
چرخش دو سوی است. یعنی اینا نکته مهمیه که سوال کردین. رفتار میتونه خودش منبع شناخت باشه. اینا روش خود رو فکر کنید. این یه نکته مهمیه. این چرخه دو سوی است. همیشه اینطور نیست که شناخت ها منجر به رفتار بشن. گاهی هیجانات و عواطف هن که تازه منجر به شناخت جدید میشن و همچنین اون وقت اون شناخت دوباره اینو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. دوباره این عاطفه رفتار رو ایجاد میکنه. خود رفتار ایجاد شده عاطفه، اینجا منظورمون انگیزشه، هیجانه. عاطفه فقط صرفا محبت نیست. یعنی شما وقتی میای توی جلسه شرکت میکنی، بعد دوباره تازه، یعنی این رفتارت، یعنی اول شاید فقط برات سوال بوده که آیا مثلا برم این مجلس رو یا نرم، خب آیا این مثلا عمل عبادی رو انجام بدم یا نه، ولی هر طور شد خودت رو وادار کردی که این کار رو انجام بدی. بعد چه اتفاقی میفته؟
شناختت
بیشتر میشه و همین رفتار انگیزه شما رو چیکار میکنه؟ خود رفتار انگیزه رو تقویت میکنه. پس این چرخه دو سویه است، یا بگیم سه سویه است، یعنی اینها در هم دیگه چی دارن؟ تأثیر و تأثیر این چنینی دارن. خب اینها بخشی از مباحثی بوده که توی روانشناسی رشد ما مطرح کردیم. حالا دیگه دوستان میتونن حالا به بحث‌های گذشته مراجعه بفرمایند. اما اونچه که الان توی این حالا 20 دقیقه باقی مونده من میخوام خدمت شما عرض بکنم، تکیه بر این بحث باقی مونده بود برامون که این در واقع ما رشد جنسی رو دنبال بکنیم. طبیعتاً اون مقدار بحثی که من اینجا میگم، حالا اگر نیاز شد جلسه بعدم دوباره کاملش خواهیم کرد، با مطالعات شما انشالله کاملتر خواهد شد. اگر مراحل رشد جنسی رو ندانیم، چه درباره خودمون چه درباره موضوع تربیت، یعنی فرض کنید که شما مربی هستید، میخواین حالا پدر و مادری هستید که میخواید فرزند رو تربیت بکنید، یا مربی هستید که میخواید آموزش این مسائل رو بدید، که حالا درباره آموزشش میخواییم صحبت کنیم ها، که آقا این آموزش از چه زمانی شروع میشه، به چه شکلیه و به چه نحوی، اینا حالا ایناش بمانه. هرچند که یه مقداری از این بحث خارج از موضوع روانشناسی رشد هست، چون روانشناسی رشد بنا بود فقط چیکار بکنه؟ میخواست فقط توصیف بکنه، قرار نبود توصیه بکنه، قراره فقط توصیف بکنه. حالا میگیم تو توصیفات مثلا اگر که دانش خوب اتفاق نیفته، سلامت جنسی در معرض خطر قرار میگیره. این نکته بارها گفته شده، حالا از جانب کارشناسان تربیتی، بعد نیست حالا اینجا هم ما یه بار دیگه تکرار بکنیم. اون چیزی، اون مسیری رفتار سالم رو ایجاد میکنه که شناخت درست باشه، و الا خیال پردازی میتونه چیکار بکنه؟ رفقا رفتار ناسالم ایجاد بکنه. این تخت با کنم اونم چرا؟ یعنی تو اون ضلع شناخت، یا شما شناخت درست دارید یا در مقابلش چیه؟ بفرمایید. حالا نگیم شناختش، عدم شناخت، یا خیال پردازی داری یا توهم داری. یعنی فضای ذهن سیاله، بازترین چیز تو این دنیا ذهن انسانه، رهاترین چیز تو این دنیا ذهن انسان، از هوا رهاتره، از آب اقیانوسا رهاتره. هر خیال پردازی که شما بگید میتونه در فضای ذهن اتفاق بیفته. این خیال پردازی ها سالمن، منطقین، واقعین، که بهش میگیم تفکر یا همون شناخت، درسته؟ یا خیال پردازی صرفن افکار اتوماتیکی هستن که همین لحظه‌ای که داری الان به من گوش میدی اون افکار اتوماتیک داره تو ذهنت میاد و میره، شاید شما هم خیلی کنترلی روش نداشته باشی، عمده ما ها کنترل رو نداریم. این خیال پردازی رفتار ناسالم رو ایجاد میکنه. حالا اینو دیگه اجازه بدید سر جای خودش بحث کنیم، این حالا یه وقتی فرصت میشه انشالله سر این. سخت‌ترین کارم تو این دنیا همین تفکر، عمده ما همین. آره، ما گفتیم شناخت سالم، شناخت به معنای مطلق خودش یعنی همین تفکر سالم، منجر به رفتار سالم میشه. این ماجرا سخت‌ترین و بحرانی‌ترین اتفاق خودش رو تو قصه جنسی دنبال میکنه. یعنی اولین پایه عدم سلامت جنسی، پایه‌گذار رفتارهای ناسالم جنسی، مهمترین عامل اگر از من و شما بپرسن چیه، باید بگید خیال پردازی های ناسالم جنسی، خیال پردازی های نامناسب جنسی. این خیال پردازی ها از کی شروع میشه؟ از دوره کودکی شروع میشه. حالا لزوماً معناش سکشوال به معنای رابطه زناشویی است؟ نه، اینطور نیست. لزوماً معنای خیال پردازی جنسی در دوره کودکی این در واقع حالا اون رابطه خاص زناشویی منظور نیست. حالا این اول یه خورده سریع پیش بریم. دست شما درد نکنه، زحمت شد. این که کودک تا 2 سالگی و قبل از 2 سالگی که به طریق اولا هیچ برداشتی راجع به جنسیت خودش نداره. حالا طبق نگاه ملا صدرا که اصلا نفسی هنوز شکل نیفته، لذا عمدتا ماها خاطرات پایین تر از 2 سالگی خودمون رو یادمون نیست، چون یه نفس یک پارچه ای که بخواد همه اینها رو و مسلط باشه بر همه قوا و یادش بیاد و اینها، اصلا همچین چیزی اتفاق نیفتاد. این حرف رو پیاژه هم میزنه توی مطالعات با روش های تجربی، میگه حالا ملا صدرا شاید با نگاه فلسفی این حرف رو میزنه، شاید هم حالا تجربی بوده نمیدونم، ولی پیاژه اونجا با پس قبل از اون اصلا نفسی به این معنا شکل نگرفته و بچه هیچ درکی از جنسیت خودش نداره. جنسی با جنسیت فرق داره؟ بله. جنسیتی؟ بله جنسیتی باید بگیم. اینجا چی نوشتیم؟ هویت جنسی. حالا جنسیتی، البته جنسی با جنسیت فرق میکنه، چون جنسی که میگیم سکشوال یعنی در واقع رابطه جنسی، لذت جنسی، آنچه که مربوط به میل جنسیه، ولی جنسیت که میگیم یعنی زن و مرد. زن و مرد خودش لزوما به معنای فقط بحث جنسی نیست، زن و مرد میتونن تفاوت‌های شناختی هم. اینجا جنسی مراد، جنسی مراد، منتها میگیم بچه برداشتی از در واقع هویت جنسی که میگیم، هویت جنسی به این معنا که با امیال جنسیش در ارتباطه. حالا تو اسلایدهای جلوتر تفاوت جنسی و جنسیت هم هست اگه برسیم حالا امروز. پس نگاه کنید، آیا قبل از 2 سالگی بچه رو در معرض، حالا 2 سالگی که میگیم حتی یه وقتایی بچه هایی تا حتی معرض 2.5 سال و اینا رو یه نوسانی بینش قرار بدید، اصل آگاه کردن بچه به این که تو دختری اون پسره و تو این سن الان مثلا اینها دارن با هم بازی میکنن، یهو پدر و مادر میان میگن که از همین سنی ما باید چیکار بکنیم، این بچه‌ها رو از هم جدا بکنیم. حالا 2.5 سالش شده، مثلا 3 سالش میخواد بشه، اینا میان این بچه‌ها رو، این بچه‌ها هنوز هیچ درکی از تفاوت‌های جنسی خودشون ندارن. یک قاعده کلی هم توی تربیت جنسی رو فقط این خیلی مهمه، تا اون موقعی که زمینه‌های شناختی فرد آماده نشده، تا اون موقعی که نیازها و امیال اساساً در وجود فرد شکل نگرفته، شناخت‌دهی کار مناسبی نیست. یعنی مثلا فرض کن اینها چیزایی است که در متون خود روانشناسان غربی هم نوشته شده. حالا اینکه میگن توی مدارس بیان شما تربیت جنسی و اینها رو داشته باشی، خودشون میگن تا اون موقعی که هوشیار نشده، حتی ذهن رو به این سمت شما متمایل نکنید، یعنی سوال ایجاد نکنید، لااقل شما سوالش رو ایجاد نکنید. حالا اینکه چه کنجکاوی هایی پیدا میکنن، این سر جای خودش بماند. حالا که حالا ما مثلا این تفاوت فیزیکی پدر و مادر رو بعدها بچه ها با هم دیگه درک میکنن، حتی بعضی از این نکات رو بد نیست من و شما بدونیم. یه وقتایی توی مجامعی میخواییم صحبت بکنیم بگیم، حتی اینها توی کتاب های منبع تربیت جنسی خودشون اینو ذکر کردن که پدر و مادر تا این سن، حتی تو این سنین پایین بچه ها، حتی میگن پدر این کارو نکنه. یعنی مثلا پدر و مادر لباس با حالت لخت نگردن. لخت هم منظوری نیستش که شما لباس زیرم نداشته باشن، میگن طوری نگردید که بچه ها تو سنین پایین متوجه این تفاوت های، یعنی لذا بچه 3 سالش قشنگ میفهمه که مثلا مادر با پدر تفاوت ظاهریه. یعنی اون نیروی کنجکاوی بچه رو شما حتی با این مدل پوشش داری چیکار میکنی؟ تحریک میکنی مدل کنجکاوی بچه رو. اینا اعتقادشون بر این هستش که تا اونجایی که امکان داره ایجاد سوال و کنجکاوی رو شما به تعویق بندازی، یعنی به این سرعت شما این رو ایجاد نکنید. حالا چه برسه به این که ما بخوایم مثلا تصاویر خاصی رو به اینها نشون بدیم، فیلم های خاصی رو بهشون نشون بدیم. شما تو این کشورها ملاحظه بکنید، تو اون فروشگاهش خودشون هم که مثلا یه سری فیلم های رو به فروش میگذارن، اصلا بالاش تابلوی خیلی بلند چیز زده که مثلا همه ببینن اینجا برای پایین تر از 5 سال مثلا مجاز نیست این سی دی ها تهیه بشه. کتاب های درسیشون رو یه وقتی شما یه حوصله داشتید ملاحظه بکنید، نمونه هایش تو کشور ما چاپ شده، مثلا بخشی از صفحات کتاب های درسی ژاپن و آلمان و اینها چاپ شده. تا این تو این سنین پایین حتی نوع تصویر پردازیشون در مورد دختر و پسر به نحوی نیستش که این تفاوت ها خیلی چی باشه، آشکار و واضح باشه. پس اولین نکته این هستش که بچه‌ها که دیر براشون این، یعنی منظورم از دیر یعنی که تو این سن هنوز براشون ایجاد نشده، شما در واقع براشون این رو ایجاد نکنید. 3 تا 5 سال سنین کنجکاوی در زمینه مسائل جنسی است. منتها پرسش‌های کودک مثل کنجکاوی‌های او در سایر موضوعاته. کنجکاوی و سوال جنسی دارن بچه‌ها، و اینو البته میگن که شما تو یک مرز متعادلی بهش پاسخ بدین. این مرز متعادل یعنی که اولا نپیچونینش، اینطور نباشه که بی پاسخ بگذارید، اینطوری هم نباشه که همه چیز رو بگید. یعنی قرار نیست من یه مثلا دختر 5 سالم یا پسر 4 ساله من که یه سوال مثلا میگه که چطور شده این بچه به دنیا آمده یا چطور شده، بیام الان کل فیزیولوژی مثلا فرض کنیم به دنیا آمدن بچه از ابتدا تا انتها رو بخوام براش، و اینطور هم نیستش که بی پاسخ بگذارم. حالا اینکه متناسب با ظرفیت شناختی او استفاده از مثال‌های خونسا، از درخت و گیاه گرفته تا مسائل دیگه، استفاده از مثلا فرض کنید که روش بازی و قصه و اینها، استفاده از مثلا حالا میگن به اصطلاح امروزی ها میگن عروسک درمانی، همچین چیزی رو تو همین بحث تربیت جنسی ذکر میکنن. میگن حالا مثلا فرض کن که این دوتا عروسک داره، یه عروسک پسره یه عروسک دختره، نه اینکه باز اعضای جنسی بهش اشاره بشه، فقط به اون تفاوت‌های ظاهری و استفاده از اون منبع‌های شناختی که بیشتر همین بازی و تمثیل و قصه و استفاده از، حالا مخصوصا در این زمینه هم کتاب‌های خاصی رو نوشتن که شما تو اون کنجکاوی‌ها رو بهش جواب بدید. لذت‌های جنسی رو تو بچه‌ها بیدار نکنید. لذت‌های جنسی به چه معناست؟ بفهمید آقای این نکته. اینو از دیدگاه فروید هم استفاده بکنیم یه بخشیشو. ما گفتیم فروید میگه لذت جسمی و نه جنسی، که لذت جسمی لزوماً به معنای سکشوال نیست، درسته؟ یعنی لزوماً به معنای جنسی نیست. اینکه بچه از بعضی از نواحی خودش لذت میبره، از دهان گرفته تا سایر نواحی بدنش، این لذت جسمی رو اگر شما توسعه بدین میتونه زمینه اختلال در میل جنسی بچه ها بشه. لذا مثلا یا نوع در آغوش گرفتن فرزند، نوع رفتارهایی که پدر و مادر دارن در ارتباط با جسم بچه ها، نوع از دستشویی گرفتنشون گرفته، مثلا پدر و مادری که تا 6-7 سالگی طهارت بچه ها رو خودشون انجام میدن، یعنی زمینه توسعه این اینجا ممکنه لذت میبره از این که داره این ناحیه مورد لمس قرار میگیره، هرچند که این لذت هم لزوماً به معنای لذت جنسی خاص نیست، ولی همین زمینه تحریک پذیری زیاد در بچه ها، چه در نوع به آغوش گرفتن باشه، چه در نوع تماس جسمی باشه، اینها خودش زمینه سازه در واقع میتونه اختلال جنسی در بزرگسالی بشه. هم لذت جسمی بی‌مبالا و هم بازداری از این، یعنی دو تا نقطه افراط و تفرید داره. پدر و مادری که هیچ تماس جسمی با بچه ها ندارن صفرن، پدر و مادری که تماس های جسمی با بچه ها زیاده درشون. لذا مثلا این که میگن که حالا اونها این شکل مطرح کردن، من امروز روایتی هم از امیرالمومنین دیدم که از دست فهمو که دختر 3 ساله رو ببخشید پسر 7 ساله رو زنی نبوسد. در مورد دختر 6 ساله داره که مرد نامحرمی دختر 6 ساله را در آغوش نگیرد یا نبوسد. این حالا روایتش هست اگه خواستید. اونها این مسئله رو حتی اومدن چند سال قبل تر، یعنی میگه که آقا مثلا بچه 5-6 ساله رو شما باید آماده بکنی که خودش یه سری تکالیف جسمی رو انجام بده، تماس جسمی اونقدر زیاد و شایع نشه، حالا چه در مورد جنس پسر چه در مورد جنس دختر. بند اون اشکالی نداره. نه اینجا یه روایت، تو روایت که یه تیکش مطلق ذکر شده، حالا من متن روایت رو اینجا توی یه جزوه نوشتم، بخوام دیگه از این اسلاید باید برم بیرون. یعنی فکر میکنه که ممکنه جنسیتش تغییر بکنه، یا ممکنه رفتارهای ثانوی جنسیش تغییر بکنه، یعنی میخواد یه جا به احساس ثبات جنسیتی دست پیدا میکنه. تا قبل از 6-7 سالگی فکر میکرد که مثلا ممکنه که فرسون جنسیتش تغییر بکنه. این تو اون خیال پردازی خودش همچین تصوری رو ممکنه بچه ها داشته باشن که ممکنه که مثلا من یه روزی پسر بشم، ممکنه یه روزی من دختر بشم. خب حتی ممکنه که اینها رو بعضا پدر و مادر غیر مستقیم دارن به او الغاء میکنن، مثلا پدری که پسر دوست داشته و بعد مثلا این دختر با رفتارهای پسرونه سعی میکنه که مثلا برای پدر جاذبه داشته باشه، یا دختری که این چنینه، ولی توش مثلا 7 سالگی به یک ثباتی میرسه، میگه نه دیگه این جنسیت برای من دیگه تثبیت شده است. ولی تو رفتارهای ثانوی جنسیتی، رفتارهای ثانوی یعنی مدل حرف زدن، مدل بازی، تمایل ممکنه پیدا بکنه به جنس مخالف، که این ممکنه اگر خوب مدیریت نشه به هویت جنسی بچه ها لطمه بزنه. ما 3 تا بحث رو در مورد مسائل جنسی بچه ها داریم، یکی خیال پردازی های جنسی، یکی کشکاری های جنسی و یکی هویت جنسی، که این در کشکاری ها یه وقتی خدمت بعضی از رفقا عرض کردم، تو کشکاری ها 20 کشکاری جنسی رو کلن اسم بردن، که حتی مثلا فرض کنید که چشم چرانی یا لذت بردن جنسی از لباس جنس مخالف، اینها رو جز کجکاری های جنسی شمردن. اینها رو چیزایی نیستش که بگم بر اساس آیات روایات اینها رو استاندارد کردن ها، بر اساس حتی همین دیدگاه تجربی خودشون، که کسی که از غیر طریق متعارف مثلا از فقط دیدن یک فردی یا یک صحنه ای یا یک فیلمی بخواد لذت جنسی رو ببره، این در واقع نشونه مریضیه، نشونه اختلاله. لذا تحت عنوان چشم چرانی جنسی، یا مثلا فرض کنید که یادگار پرستی، یادگار پرستی اشاره به این داره که لباس‌های جنس مخالف رو ببینه و از طریق اون بخواد مثلا لذت ببره. یعنی اینا رو مثال میزنم به عنوانی که ببینید بعضی از اینها استانداردهای انگار که الان دیگه بین المللی پیدا کرده. حالا ممکنه اونها تو سیاست‌های خودشون کاری به این منابع علمی نداشته باشن، ممکنه ها، میگن که آقا الان ما میخواییم صنعت تجارت جنسی رو راه بندازیم، باید در واقع اینجا رو چیکار بکنیم، همجور فضا رو رها بکنیم و کنترل نباشه توش. ولی اون چی که در منابع علمی ذکر شده این نیست. اینجا چی؟ بله بفهم.
لذت جسمی رو از چه سالی تا چه سالی باید
لذت جسمی رو، حالا بر اگه تنها دیدگاه ما متاسفانه توی این مسئله فقط دیدگاه فرویده. فروید میگه از بدو تولد انسان لذت جسمی داره، لذت جسمیش مرادفه با لذت جنسی نیست. یعنی این مکیدن سینه مادر و شیر نوشیدن برای او لذت جسمی داره، اگه نداشته باشه ادامه نمیده. یعنی نقطه مقابل لذت تنشه، اگه تنش داشته باشه بچه ادامه نمیده. دف خودش لذت جسمی داره، یعنی خود دف یک انقباض دیگه، درسته؟ بعد دف که صورت میگیره فرد، حالا شما بهش میگید در واقع انگار به یک استراحتی میرسه دیگه، به یک ریلکسی میرسه، به یک آرامش میرسه، یعنی دیگه اون تنش جسمی رو نداره. حالا این دف، این لذت جسمی مثلا در سینه مادر بودن یا لذت جسمی در آغوش بودن، توی فضای گرم بودن، آیا لذت جسمی هست یا نه؟ همه ما میدونیم که اینا میتونه لذت جسمی داشته باشه دیگه، درسته؟ فروید میگه کجکاری ها عدم پاسخ مناسب یا پاسخ افراطی، هم عدم پاسخ و هم پاسخ افراطی، هر جفتش میتونه در آینده اختلال شخصیت جنسی رو ایجاد بکنه. درست شد؟ این روایت داریم که به هیچ وجه این کارو نکند. در یه روایتی پرسیدن، حضرت فرموده لا بأس، شاید لا بأس اونجا به معنای فقهی روایت داریم. حالا این روایتشو من منبعش اگه خواستید خدمتتون میارم، ولی تو کتاب روانشناسی اجتماعی این روایتشو آوردن این آقایونی که این کتابو نوشتن، در حاشیه روایتشو من دیدم که مطلقا نهی شده که بوسیدن از لبان، و گفته که این بوسه فقط برای زن و شوهره، یعنی بوسه از لبان فرزند رو هم حتی نهی کردن. اون چی که توصیه خودشون بوده نهیه. این که حالا مثلا چطور عمل میکردن و اینها، یا یک موارد خاصی رو استثناء شده که مثلا فرسون کار اونا رو باید، همین هاست که میگم باید تحلیل بشه، همین هاست که عرض میکنم جای سوال داره. لذت جسمی بله قطعا آرامش روان پیدا میکنه، آرامش لذت جسمی از نظر فروید و روانکاف ها یعنی عدم تنش. یعنی همین الان که شما اگر اینجا نشستید و تنش خاصی نداره، مثلا صندلی راحته، بالاخره این لذت اینجا منظوری نیستش که طرف به شوق و اشتیاق اومده و مثلا یه حرارتی تو وجودش ایجاد شده، نه، همین که تنش نیست یعنی لذت هست، درسته؟ منتها این میتونه پاسخ افراطی به این ماجرا داشته باشه. یکی از چیزهایی که جای فکر و جای سوال داره این هستش که لذت جنسی زیر شاخه ای از لذتهای جسمی ماست، افراط و تفرید در پاسخ دادن به لذتها میتونه زمینه ساز یک ناهنجاری در یکی از اینها رو ایجاد بکنه. لذا اون حالا شاید اینجا بشه معنا کرد، تا نمیدونم، شما روش تعامل بفهم. اون روایتی که امام کاظم علیه السلام میفرماید که انسانی که هر چی دلش میخواد میخوره، هر جوری که دلش میخواد، حالا اگر روایت رو شنیده باشید، حضرت میفرماید که کسی که هر جوری دلش میخواد، هر چی دلش میخواد میخوره، هر چی دلش میخواد لباس میپوشه، هر جوری دلش میخواد میخوابه، یعنی هر با شهوت خودش هر کاریو میخواد انجام میده، اون مثلا در ادامه فهمه که این فرد از رحمت خدا به دوره، یا یعنی کسی که کنترلی روی لذت ها نداره، نقطه تعادلی روی لذت ها نداره، احتمال قوی در لذت جنسی هم کنترل براش ایجاد نمیشه. اگر که پاسخ بی محابا بگیره در دریافت لذت ها، داره این بچه از عالم خلقت این کدو دریافت میکنه که لذت های من بی محابا و بدون کنترل باید چی بشن؟ پاسخ دریافت بکنن. این عرض کردم میتونه هم مورد بی توجهی باشه که اون هم شخصیت اجتنابی ممکنه پیدا بکنه، حتی در رابطه زناشویی با همسرش هم دچار مشکل بشه. مثلا خانم میاد میگه که این آقا حتی تو رابطه زناشویی هم اجتناب داره، یعنی شخصیت‌های اجتنابی آدمایی هستن که حتی میبینی تو رابطه زناشویی هم با هم اجتناب داره، یعنی مثلا پرهیز داره، خوشش نمیاد از صمیمیت زیاد، نمیتونه صمیمیت و رابطه عاطفی رو در واقع کنترل بکنه. حالا رابطه رشد جنسی رو هم با رشد عاطفی جایی باید بهش اشاره بکنیم. خب زمانمون دیگه فکر کنم تموم شد و ساعت چنده؟ اینو هم عرض بکنیم. خب در واقع این رو که بچه‌ها با هم دیگه صحبت میکنن در دوره پیش دبستانی متعدد، این رو داریم رفقا، حتی تو خانواده های مذهبی داریم، بچه‌ها جلوی پدر و مادر قطعا این کارو نمیکنن، ولی ما تو خانواده های مذهبی هم خیلی این گزارشش رو داریم که حتی اعضای جنسی خودشون رو به هم دیگه نشون میدن، مثلا خیلی عوض میخوام، مثلا تو جانب پسرها مثلا تفاوتش رو با هم دیگه ببینن، نمیدونم چیکار بکنن. این باز ادامه چیه؟ ادامه چی داره؟ ادامه کنجکاوی است. یاد خاطره افتادید؟ منظورم اینه که پدر و مادر، واکنش پدر و مادر در مسائل جنسی خیلی اهمیت داره. این که عرض کردیم تو هر مرحله چه معنایی داره این رفتار. بعضی وقتا توجه منفی، یه قاعده داریم، این قاعده رو توجه بفهمید، توجه منفی به رفتار تنبیه یک رفتار یه وقتایی توسعه اون رفتار رو هم ایجاد میکنه. لذا میگن از خاموشسازی رفتار استفاده کنیم، یعنی اگر اون مرحله مرحله‌ای هستش که خیلی بحرانزا نیست، حالا اومدن مثلا طرف اومده میگه که بچه تو مثلا آسانسور نمیدونم برداشته نشون داده به اون یکی، یه نفر دیگه هم بوده نفر سوم رفته گزارش داده به پدر مادر اینکه آقا مثلا فلانی نشون داده. اینها عمدتا یه جایی مثلا هنوز میخواد در واقع چیکار بکنه، مگر اینکه زمینه های آسیب داشته باشه. اگر خانواده زمینه آسیب دارن، خانواده مراجعه کرده بودن که آقا ما برای اینکه به بچه‌هامون مثلا تا اون موقعی که نیاز جنسی در اینها ایجاد نشده میخواستیم طبیعی بشه ماجرا، نشستن فیلم های جنسی رو در حضور بچه ها نگاه کردن. من یه موردش رو حالا به بعضی از دوستان عرض کردم، مراجعه کرده بود این بچه، باور کنید یعنی رفتاراش دیگه چیزی با یه فرد اسکیزوفرن و یه فردی که واقعا دیگه تنش ذهنی پیدا کرده باشه، یعنی این بچه انگار دیوونه شده بود. پدر مادر میگفتن که این خوب بود، رفتاراش سالم بود، اینقدر پرخاشگری نمیکرد، اینقدر مثلا همه چی رو به هم نمیریخت، الان انگار از یه سنی به بعد انگار یه شوک عصبی بهش وارد شد. اگر زمین سالم باشه این رفتارها به صورت طبیعی اتفاق میفته، این رفتار که مثلا بچه میخواد جنسیت خودش رو به یک بچه دیگه هم بذار، مثلا میگن آقا یه نظارتی روی این بازی بچه‌ها ولو شده غیر مستقیم پدر و مادر حواسشون باشه، بچه‌ها رو توی خلوتی قرار ندید. این خلوت قرار دادن به این معنا نیستش که اینها آسیب جنسی به هم دیگه میرسونن، این به این معنا لزوما نیست، ولی ممکنه که خب این بحث بلوغ رو داریم که الان دیگه باشه تا جلسه. خب یه صلواتی اینا بفهمید.